ساعت 21 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. نشست صلح غزه به ریاست دونالد ترامپ و رئیس جمهوری مصر در شرم الشیخ برگزار می شود. درگیری مرزی میان پاکستان و طالبان افغانستان چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. مؤسسه نوبل نروژ در مورد شرط بندی های غیر عادی بر سر جایزه صلح تحقیق می کند. خانم ها آقایان، وقت بر شما خوش. مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. دفتر رئیس جمهوری مصر میگوید رهبران بیش از 20 کشور قرار است روز دوشنبه در نشست مربوط به صلح در خاورمیانه شرکت کنند. این نشست به ریاست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و عبدالفتاح السیسی، همتای مصری او، در شرح شرم الشیخ برگزار خواهد شد. گزارش بیشتر و جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
قرار است دوشنبه 21 مهر شرم الشیخ مصر شاهد برگزاری نشستی با حضور سران شماری از کشورهای جهان برای امضای توافق پایان جنگ در نوار غزه باشد. نشستی تحت عنوان کنفرانس صلح شرم الشیخ که به ریاست عبدالفتاح السیسی و دونالد ترامپ رؤسای جمهور مصر و آمریکا برگزار خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که رهبران بیش از 20 کشور جهان در این نشست شرکت خواهند کرد. سایت خبری آکسیوس گزارش داده که اسرائیل و گروه افراطی حماس برای حضور در نشست شرم الشیخ دعوت نشدند. اجلاسی که قرار است در آن درباره آینده غزه بحث شود. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آکسیوس همچنین تصویری از دعوتنامه ارسال شده به رهبران کشورهای جهان توسط وزارت خارجه آمریکا برای حضور در این نشست منتشر کرده و به نقل از یک منبع میگوید ایران نیز به این نشست دعوت شده است. در این دعوتنامه هدف از برگزاری نشست امضای نقشه راه صلح در خاورمیانه عنوان شده است. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظر نکرده‌اند. اما هفته گذشته دونالد ترامپ همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی کردن توافق پایان جنگ در غزه گفته بود که نشانه‌های قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ در غزه است دریافت کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باره گفت:
برداشتی که آقای ترامپ از بیانیه وزارت امور خارجه و از موضع جمهوری اسلامی ایران داشته و بیان کرده، خب به خود ایشون مربوط هست. بله، ما تعارف نداریم، از یه بخشایی از این حمایت کردیم، اون قسمتی که مربوط به توقف جنایت میشه.
وزارت خارجه ایران دوشنبه 14 مهر در بیان این از آنچه تصمیم فلسطین نامید اعلام حمایت کرد و افزود نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلام می‌داریم. چهارشنبه 16 مهر دستیابی اسرائیل و حماس به توافقی برای پایان دو سال جنگ در نوار غزه اعلام شد. توافقی بر پایه طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که طی آن علاوه بر آزادی همه گروگان‌های اسیر در دست حماس، صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد.
در ادامه تنش‌ها در مرز افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی دو کشور از درگیری‌های گسترده شبانه در دست کم 5 منطقه مرزی خبر دادند که در نتیجه آن ده ها نظامی از دو طرف کشته شدند. اختلاف میان دو طرف پس از آن شدت گرفت که پاکستان با انجام حملات پهپادی رهبر تحریک طالبان را در افغانستان هدف گرفت. اسلام آباد طالبان افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند. طالبان این اتهام را رد کرده است. مصطفی سرور از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد جزئیات بیشتری را در این باره شرح می‌دهد.
خب، همونطور که شما در جریان هستین، پس از درگیری سنگین ناوقت شنبه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف مدعی‌اند که به یکدیگر زیان‌های سنگین وارد کردند. به گونه مثال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیری‌ها را حملات تلافی جویانه خواند و امروز در یک نشست خبری آمد و گفت این حملات در واکنش به نقض حریم هوایی کابل توسط جنگنده‌های پاکستانی و هم بمباران هوایی در ولایت پکتیکا انجام شد. او ادعا کرد که در این درگیری ها دست کم 58 عضو نیروی پاکستان کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. مجاهد افزود که در این نبردها 9 تن از نیروهای طالبان کشته و نزدیک به 18 نفر دیگر زخمی شدند. اما میدونین که ما نمیتونیم به صورت مستقل این ادعا را تایید بکنیم. اون طرف که نگاه بکنیم، رسانه های پاکستانی روایتشان یک چیز متفاوت است. مثلا منابع امنیتی پاکستان صبح امروز به رادیو مشال، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری 3 سرباز پاکستانی و یک غیر نظامی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. و رسانه های پاکستانی همچنان مدعی اند که چندین پایگاه یا پسته نظامی مرزی طالبان را از بین بردند و زیان های زیاد به طرف طالبان وارد کردند. حتی از تلفات سنگین به جانب طالبان هم خبر میدن، اما ما نمیتونیم این ادعا را تایید بکنیم.
درگیری های مرزی بین پاکستان و افغانستان. جزئیات این درگیری ها رو از همکارم مصطفی سرور از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد می شنیدید. اما مؤسسه نوبل نروژ از کمک کارشناسان بین المللی فناوری اطلاعات برای بررسی فعالیت های شرط بندی مشکوکی که تنها چند ساعت قبل از اعلام برنده جایزه صلح نوبل رخ داده بود استفاده می کند. کریستیان برگ هارپیکون مدیر این مؤسسه در گزارشی که روز یک شنبه در روزنامه داگ بلادت منتشر شد گفت که چندین نهاد تخصصی خارجی وارد کار شدند. وی فاش نکرد که کدام شرکای بین المللی در این تحقیقات دخیل هستند. الگوهای شرطبندی غیرعادی باعث گمانه‌زنی ها در مورد احتمال درز اطلاعات از داخل این مؤسسه شده است. ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، به عنوان فرد محتمل برای دریافت جایزه صلح نوبل امسال شناخته نمی شد، اما شرطبندی ها روی نام او در ساعات منتهی به اعلام پیروزیش در روز جمعه افزایش داشت. این افزایش ناگهانی شرطبندی انستیتوی نوبل را بران داشت تا تحقیقاتی را در مورد این شرطبندی های مشکوک آغاز کند. در ایران حسین سمسامی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از سال 1397 تا 4 ماهه نخست سال جاری حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده، اما معادل 1/3 آن به کشور باز نگشته است. به گفته این نماینده مجلس، بخش عمده این مبلغ یا از طریق قاچاق از کشور خارج شده یا به شکل فرار سرمایه از چرخه اقتصادی حذف شده است. حسین سمسامی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی روز یکشنبه از رئیس جمهور خواست به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شخصاً به موضوع رسیدگی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در واکنش گفت آمار ارائه شده صحیح است و دستگاه‌های زیرب باید در قبال عدم بازگشت بیش از 95 میلیارد دلار ارز صادراتی پاسخگو باشند. تازه‌ترین داده‌های سازمان هواشناسی ایران نشان می‌دهد میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری تا 18 مهر ماه در سراسر کشور بیش از 55% کمتر از میانگین سال‌های اخیر بوده است، وضعیتی که به گفته کارشناسان موجب کاهش شدید ذخیره سدها و افت بی‌سابقه منابع آب سطحی شده است. در 8 استان از جمله یزد، فارس، خوزستان مرکزی و خراسان جنوبی میزان بارش عملاً به صفر رسیده و در 16 استان دیگر بیش از 90% بارش ها کاهش داشته است. در تهران نیز میزان کاهش بارش ها بیش از 80% بوده است. و محمد کاسبی، بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون ایران، روز یکشنبه 20 مهر در 74 سالگی درگذشت. محمد کاسبی در جوانی کارش را با بازی در تئاتر آغاز کرد و از جمله در نمایش‌هایی چون در مه به خانه اکبر رادی، یک نمایش طولانی به کارگردانی جعفر والی، مدعا به کارگردانی منیژه محمدی و بهترین بابای دنیا نوشته غلام سعیدی غلام حسین ساعدی به ایفای نقش پرداخت. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم تا ساعتهای پیش رو شنونده بخشهای خبری و موسیقی رادیو فردا باشید.